بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه قیامت رو در این مناسبت خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. الان سخن به اینجا رسید که در ادامه مباحث پیشین این آیه مبارکه تلاوت شد: لا تحرک به لسانک لتعجل به. تا این آیه مبارکه از آغاز سوره شریف مستقیماً ورود به بحث قیامت بود و مباحث بسیار جدی و مهمی متذکر شد خداوند، و در نهایت هم کار به اونجا کشید که در اون شدت و حدت عالم قیامت یقول الانسان اين المفر، طاقت عالمیان بیتاق می شود، تحمل ندارند، لذا به گریز و فرار می اندیشند و جستجوی مفر می کنند. اما پاسخ این است که کلا لا وزره، هیچ پناهی نیست، هیچ ملجع و مأمنی نیست، و ظنوا ان لا ملجع من الله الا الی، جز به سوی خداوند پناهی یافت نمی شود. الی ربک یوم اذن المستقر، استقرار و ثبات اون روز به سوی خداوند در نزد الهی و به امر و حکم حضرت باری تعالی است. و ینبأ الانسان بما قدم و اخر، توضیح داده شد اینها باز می شود دقیقاً تحلیل جدی تمام اون چه انسانها پیش فرستادند و مقدم کردند و اون چه فوت شد، از دست رفت، نتوانستند عمل کنند، یا به بیان دوم اون چه عمل کردند از پس سر آدمیان ملحق به ایشان می شود. و در نهایت جای عذری هم باقی نمی ماند، بلی الانسان علی نفسه بصیره، این انسان است که کاملا آگاه به حال و روز خود نفس خیش است، چه کرده است و چه نکرده است، چه چیزهایی را از دست داده است، چه فرصتهایی مهیا بود و نمی تواند الان ادعای دیگری داشته باشد جز کوتاهی و کاستی هایی که عمل کرده است. بلی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. دو بیان هم در این آیه شریف مطرح کردیم که نهایه سخن به اینجا رسید که از مسائلی که بسیار آثار منفی در وجود ما انسانها دارد توجیه است. توجیه، شیطان ما را به توجیه میخواند، رفتارهای خودمون رو در نزد نفس خودمون موجه قلم داد میکنیم و ارتکاب اون میکنیم. به اشکال مختلف و روش های متفاوت شیطان به این مقوله می پردازد. اگر آدمی بهانه تراشی را به کناری بگذارد و اگر دست بشوید از چنین رفتاری، خود بصیر و آگاه بر خویشتن خویش، نقاط ضعف و قوت، توانمندی ها و ناتوانی هاست و می تواند از پس کار برآید به لطف الهی. تا اینجا محضر و مبارک عزیزان گفته شد، یه اشارتی کردم که با بحث امروز اتصال و ارتباط مشخص باشد. اما یک بار فرمود لا تحرک به لسانک، تحریک و تکان مده با آن چیز، با آن که الان عرض می کنم، زبانت را. ان علینا جمعه و قرآنه، همانا بر ماست، علینا الزام را می رساند، تعهد را می رساند، بر من پروردگار است، من پروردگار متعهدم، هیچ کس نمی تواند بر خداوند الزامی ایجاد کند مگر ذات باری تعالی خود برخیش تعهدی را ثبت بفرماید. ان علینا جمعه و قرآنه، همانا بر ماست، جمع آن و قرآن و قرائت آن، قرآن مصدر است، مانند رجحان، مانند بسیاری از کلمات این چنینی که وزن فعلان دارد و معنای مصدری دارد. به معنای قرائت، بر ماست جمع آن و قرائت آن. این آیه، دو آیه این که الان خوندم، همین آیات کوتاه و دو آیه بعدی اون چهار آیه لابلای این آیات قیامت می آید و اونگاه کلا بل تحبون العاجله، بازگشت صریح و مستقیم به آیات قیامت. آیا این آیات شریفه چه حکمی دارد در لابلای این مضامین نورانی سوره قیامت؟ قاعده قضیه این است که هنگامی که مجموعه آیات رو، چهار آیه رو بررسی میکنیم و تأمل میکنیم، باید گفت که این چهار آیه خطابی است به نبی مکرم و اون چه در اینجا وجود دارد همان است که یه تنوع و تعریضی در سخن دیده میشود. یعنی یک بار از بحث قیامت ذات باری تعالی بیرون میاد، یه اشارتی به نبوت میکند، باز بازگشت مسئله قیامت و معاد رو داریم. این شیوه و روش قرآن است. هرچند در سوره هایی که میتوان گفت مضمون کلی این سوره در یک موضوع متمرکز شده است، مانند مسئله توحید یا معاد، باز هم این روش و منش رو میبینیم که یه تنوع و تفننی ذات حق ایجاد میکنه. البته اگر دقت و ظرافت به خرج داده شود، ارتباط بین همین تنوع‌ها و مطالب قبل و بعد هم دیده میشه، اما در این حال این یه تنوعی است که در این بین دیده شد و مشاهده میشود. اگر این گونه سخن گفتیم، پس مشخصه که مخاطب کیست. من داخل پرانتز به احترام بعض از مفسران بزرگوار عرض میکنم، چون گروهی میگویند که این آیات ادامه همان بحث قبل است، که در این صورت مخاطب دیگه اینجا پیامبر نیست، مخاطب حضرت عالی هستید. همه انسان هایین، تک تک انسان ها که در قیامتن، که گویا خداوند در همون ادامه یا آیات میفرماید که زبانتون تکان ندید، یعنی حرفی مگویید، سخنی مگویید، عجله ای هم نکنید در این جهت، بدانید که خداوند جمع کرده است این نامه ی عمل شما را و خداوند قرائت بر شما میکند. هنگامی که قرائت شد، اونگاه اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، بعد شما بخونید خودتون نامه عملتون رو و ببینید که ما براتون بیان میکنیم و حکم رو بازگو میکنیم. این روش گروهی بوده است، اندکی از مفسران، اما این روش سازگاری با بحث ندارد. با مجموعه آیات دقت و تأمل اگر بکنیم نمیسازد. مثل این که نه، اینجا یک بار خطاب به وجود نازنین نبی مکرم است. خداوند به پیامبر خطاب می کند. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، پیامبر زبان رو تکان مدهید در دهان تا آن که به قصد آن که بخواهید تعجیلی کنید. لا تحرک به چی؟ طبعا دیگه اینجا در این موارد مشخصه، وقتی که ضمیر مرجع اون ذکر نمیشه در این جملات، باید مرجع یه مرجع خیلی آشکار، روشن و مبرهنی باشد و اون نیست مگر خود کلیت قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما فرستادیم او را در لیله قدر. او یعنی چه؟ آن را یعنی چه؟ یعنی قرآن. ما قرآن را در لیله قدر فرستادیم. قبلا گفته نمیشه مرجع ضمیر، اما به وضوح و آشکاری گزارده میشود و هیمنه و عظمت قرآن در اینجا همین چنین است. فرمود پیامبر شما زبانتون رو به قرآن، را آیات قرآن تکان مدهید تا آنکه عجله به قرآن بکنید. نه، عجله نکنید. ان علینا جمعه، بر عهده من خداست، بر ماست که ما خودمون قرآن رو جمع میکنیم، گرد میآوریم، تمام آیات به نوعی کنار هم قرار میگیرد و ما میخوانیم قرآن رو پیامبر بر تو. جای نگرانی نیست. پس اونگاه که ما قرائت کردیم قرآن رو و خواندیم بر تو، سپس تو بخوان و تبعیت این قرائت کن و بر مردمان بازگو کن. برای اینکه مطلب رو من ساده تر کنم خدمت دوستان عزیز، گمان می رود که این آیات شریفه عزیزان دو نکته حائز اهمیت در اون وجود دارد. یک، آن است که همیشه خدمت عزیزان گفتیم و بسیاری از بزرگان هم بر این مبنا معتقدند، هرچند بعض از کسان و جماعت و صاحبان نظر هم موافق با این رأی نبودند یا نیستند. اما خب این بحثی است که دیالا در جای خودش گسترده‌تر هم گفته شده است. ما قائل به دو نزول برای قرآن هستیم، یعنی ما قائلیم که قرآن یک جا کلن و ترن در اولین رمضان بعد از بعثت پیغمبر مکرم اسلام کل مضامین قرآن یک جا بر قلب شریفشون فرود آمده است. دریافت پیامبر از قرآن در اون شب مبارکی که فی لیلت مبارکه خداوند بر قرآن رو بر قلب پیامبر نازل کرده است، از آن تعبیر به انزال می کنیم، فرود و نزول یک باره. اونگاه بعد از اینکه چنین ماجرایی پیش می آید، آیه آیه، صحنه صحنه، در مراتب عینی و عملی زندگی نبی مکرم اسلام، جبرئیل امین می آید و دستور واگو کردن و خواندن و بازگو کردن آیات مختلف رو در صحنه های گوناگون به پیامبر صادر می کند از سوی خداوند. آنجا که پیامبر موظف می شن به امر الهی با آمدن و نزول جبرئیل و گفتن آیات و منتقل کردن برای مردم حقایق رو بازگو کنند، از آن تعبیر به تنزیل می فرمایید. و بعد می گیم قرآن دارای نزول دفعی است و نزول تدریجی، یعنی یک بار آمدن که این سهم پیامبر است. این سینه سینای رسول خداست. بد نیست این مثال، گاه بالاخره شما می بینید یه ساختمان یه مرکز مهمی رو می سازن، نیاز به آن است که یه به نوعی باند کوچکی هم برای بعض از فرودهای اضطراری پیش بینی کنند. اینجا این بالای ساختمان یه باندی رو پیش بینی میکنند برای هلیکوپتر که اینجا گاهی بزرگی، رئیسی، وزیری، وکیلی میخواد بیاد و این شیوه بیاد مثلا بر این بام بنشیند. گاهی شما یه فرودگاهی رو میبینید، فرودگاهای باری است که میگن اینجا هواپیماهای باری کوچک اینجا مینشیند، اینجا فرود میاد. گاهی فرودگاهی است بزرگتر که میتواند پروازهای متوسط اونجا بنشینند. گاهی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد است، فرودگاه بین‌المللی هست امام است که اینجا پروازهای بزرگ بین‌المللی تمام جنب و جت‌ها با وسعت و پهنای خودشون میخوان آن به آن فرود بیان. گاه فرودگاه هیتروی لندن است که هر دقیقه باید یه پرواز سنگین بنشیند، یه پرواز بلند بشه. باید چنین باندهایی داشته باشد. گویا باند وجودی سینه نبی مکرم و اون سینایی که خدا به او داده است که علم نشرح لک صدرک، وسعت اون رو دارد که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. بر فرودگاه جان پیامبر یک بار حقایق قرآن بیاید، اما سینه کوچک امت این تحمل رو ندارد. برای اونها باید بخش بخش در این فرودگاه ها آیات الهی بیاد، تعلیمشون بشه، گفته بشه و به کار ببندن. این تفاوت بین شخصیت پیامبر و امت است. این آیات شریفه با توجه به این مقدمه ای که عرض کردم مربوط به این بحث عزیزان. فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به. عجله چیست؟ عجله به چه چیزی میگویید؟ هنگامی که مطلبی، موضوعی، کاری قبل از زمان اون محقق میشود نام اون تعجیل است. پیغمبر مکرم اسلام آیات رو در سینه و جان دارد، در وجود نازنین او فراهم آمده است و حضرت حق به او منتقل کرده است این آیات رو. اما پیامبر به دلیل اون دغدغه ها و دلواپسی هایی که برای هدایت مردم دارد که لعلک باخ اون نفسک، که جان خودش رو دارد هلاک می کند بر هدایت انسان ها که اینها ایمان آوردن یا نه، نگران این است که این عمر کفاف کند نکند، این حقایق برون آید، به جامعه منتقل شود یا منتقل نشود. لذا خداوند به او بشارت می‌دهد و امید می‌دهد در جای دیگر سنقرؤک فلا تنسا. پیامبر بدان ما به تو اقراء می‌کنیم، یادآوری می‌کنیم، مطالب را تو فراموش نخواهی کرد، آنچه را در جان داری و به زمان بازگو می‌کنیم. در جای دیگر میفهمد فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علما. عجله نکن پیامبر. خب عجله جایی است که رسول خدا میداند، اطلاع دارد، مطلب درون سینه و جان او هست و به نوعی مایل است که به شتاب بیشتری سخن بگوید، خطاب میرسد خیر. بایستید بگاه زمان، اونگاه که امین وحی آمد و جبرئیل آمد و منتقل شد و رخصت داده شد، لب باز کنید و سخن رو بگویید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. شما زودتر نگید یا رسول الله، عجله نکنید. هنگامی که آمد و زمان رسید، اونگاه میگویید، لب باز میکنید، سخن و خطاب رو منتقل میکنید. این آیه شریف هم همون حالت رو داره. پیامبر، شما زبانتون به قرآن تکان مدهید، یعنی لب باز نکنید بگویید لتعجل به، تا اینکه بخواید عجله به قرآن بکنید. نه، نگران نباشید. ان علینا جمعه و قرآنه. بدانید جمع و اجتماع همه آیات قرآن، این که در طی این 23 سال تمام این مجموعه 6236 آیه کنار هم بنشیند و بر زبان شما گفته شود و خوانده شود، بر ماست. ذات باری تعالی چنین تعهدی رو دارد که این آیات شریفه تمام اون مجموعه اون نازل می شود و خوانده می شود. فاذا قرانا، پس آن زمان که ما خواندیم توسط جبرئیل به تو پیامبر، فتبع قرآنه، اونگاه شما بخوانید. همون قرائت جبرئیل را، همان را، همون مقدار را، همون اندازه‌ای که برای شما آورده است، همان را تبعیت کنید، بازگو کنید و بخوانید. خب این احتمالی است که به ذهن میاد در آیات شریف مراد همین است. ثم ان علینا بیانه، و بدانید که بر ماست. ثم، به راستی که بر ماست، باز بر من خداست بیان این قرآن. کار شما فقط قرائت قرآن نیست یا رسول الله، ما این فرصت رو به شما میدیم، این موقعیت را برای شما فراهم میآوریم که لتبین للناس ما نزل الیهم، که شما تبیین این قرآن کنید، بیان این قرآن کنید، حلال اون بگویید، حرام اون بگویید، اخلاق اون بگویید، قصص اون بگویید، تاریخ اون بفرمایید، عقاید اون رو تشریح و تبیین کنید. این فرصت هم بر ما، این فرصت رو هم به حضرت عالی خواهیم داد که شما موفق به این امر مهم بیان و تبیین قرآن هم باشید. پس بنابراین این چند آیه لابلای مطالب آمد، یه التفاتی به ساحت قدسی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی و یه نکته بسیار مهمی رو بازگو فرمود که در حقیقت آمدن قرآن، نزول قرآن، فرصت بازگو کردن قرآن دقیقاً به امر و اذن الهی است. پیامبر هم هر آن چه میگوید، فاذا قرأناه، هنگامی که ما میخوانیم، هنگامی که قرائت میشه قرآن بر پیامبر توسط جبرئیل امین، اونگاه فتبع قرآنه، همون قرائت رو شما تبعیت کنید پیامبر. یعنی پیامبر انشائی نمی کند، پیامبر سخنی رو به عنوان وحی تلقی و به نوعی ادراک شخصی نمی کند که بازگو کند برای دیگران. نه، تبعیت قرائت از سوی خدا می کند، یعنی خداوند سبحان توسط جبرئیل قرآن رو بر پیامبر میخواند، فاذا قرأناه، بعد فتبع قرآنه، آنگاه پیامبر تبعیت همان قرائت میکنه، یعنی عین همون رو رسول خدا برای مردم بازگو و منتقل میفرماید. خیلی نکات ظریفی رو میشه باز هم استفاده کرد، دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم محضرم بارکتون. فقط یه جمله دیگر رو عرض میکنم با توجه به همه این زمائری که داریم، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرانا فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، پنج تا ضمیر میاد که اینها به جز به قرآن نمیتونه برگرده، اینا باید به قرآن برگرده، اینا به کتاب نفس و عمل کسی بر نمیگرده. اون احتمال اولی که اشاره کردم سازگاری ندارد. و این که از این آیه شریفه کسی بخواهد استفاده کند بحث جمع قرآن را، که اساساً جمع، چون میدونید یکی از مباحث بسیار مهمی که بین مسلمانان وجود داشته اینه که آیا جمع قرآن چه قصه و حکایتی دارد؟ آیا قرآن در زمان خود پیامبر مکرم اسلام جمع شد یا بعد از پیامبر جمع شد؟ ربطی به این آیه شریفه ندارد. اصلا ربطی به این بحث و این موضوع این کلمات ان علینا جمعه اصلا به اون موضوع ربطی نداره و دخلی نداره، هرچند دو خودش بحث مستقل قابل استفاده جدی است که باید در جای خودش مطرح بشه و گفته بشه. فرمود ثم ان علینا بیانه، برمیگردد سخن به مبحث معاد و قیامت. کلا بل تحبون العاجله. میدانید ریشه چیست؟ این که عده‌ای از انسانها آمدند و گفتند که یسأل ایان یوم القیامه، لجاجت در بحث قیامت کردند، پرسشگری از قیامت، نه برای دانستن زمان قیامت بلکه برای استهزاء و مسخره کردن سوال کردند، این نه از باب این بود که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، از باب این نبود که این انسان ها باورشون نباشد که خدا قدرت اون دارد که استخوان آدمی جمع آورد، این اسکلت رو بسازد و وجود انسان رو در قیامت احیا و پا بر جا کند. نه، می دانند که خداوند این قدرت رو دارد، می دانند که این کار برای ذات باری تعالی چیزی نیست و هو به کل خلق علیم، هزاران بار که بخواهد این تخت بند تن فرو می ریزد و مجدد می سازد. فنظر الى طعامک، نگاه کن به طعامت. او کالذی مر علی قرية و هی خاوية علی عروشها، سوره مبارکه بقره 247. میبینید خداوند اون مثال زیبای عزیر عزرا رو مطرح میکنند. رد شد، نگاه کرد، متعجبانه چگونه خداوند با چه عظمتی خدا این مردمان رو زنده میکند و این بلاد و دیار رو مردمانش رو برون میکشد، احیا میکند، بعث میکند. اما اته الله معت آمن، 100 سال خداوند او را میراند، اونگاه زنده کرد او را. فرمود نگاه کن این قضا، به تعبیر ما دید بخار از این قضا، آب گوشتش داره بلند میشه، این بوی لذیذ آب گوشت هنوز داره میاد از توی این دستمال قضا. بعد فرمود نگاه کن به اون الاغت، به حمارت، نگاه کردید این پوسید استخوان‌ها جمع شد، گرد آمد، شکل اولیه خودش رو این حیوان یافت. این رو به عنوان یک مدل ذات باری تعالی در قرآن مطرح می کند در فهم تقریب فهم معاد جسمانی برای مخاطبان قرآن. کاری ندارد برای ذات باری تعالی. اون روز اشاره کردم یک تکسلول، یک یاخته، یک تکسلول کفایت می کند که ذات حق مجدد وجودی رو بسازد با همون خصوصیاتی که در بحث معاد جسمانی باز هم با اون مثال آب و لیوان خدمت دوستان عزیز اون روز توضیح دادیم. خب پس قصه چیه؟ نه، قصه این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه. عده‌ای از انسان ها اگر قیامت رو انکار میکنن میخوان صورت مسئله رو پاک کنن، اگر قیامت رو انکار میکنن استبعادی در اون قائل میشن، میخوان راحت باشن، میخوان میدان به شهوات و امیال و سلیقه های خودشون بدن و احساس نگرانی نداشته باشن که لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. خب حالا اگر یه مقداری عمیق‌تر باز ریشه‌ای و زنجیره‌ای نگاه کنیم، این انکار معاد، این که عده‌ای از انسان‌ها دوست می‌دارن که بی‌محابا لذت‌های خودشون رو اقناع و ارضا کنن، می‌دونید به کجا برمیگردد باز ریشه‌اش؟ ریشه عمیق‌تر اون کلا بل تحبون العاجله، ریشه به این برمیگرده که اینا محبت به عاجله دارند. اشاره شده است عاجله با عین و عاجله با همزه، الف همزه، عجل و عجل، عجله با عین و عجل همان است که عجله است، یعنی امر فوری نقد. عاجل میگید عاجلاً من این مطلب رو بهتون میگم، این مبلغ رو میدم، بقیش رو انشاءالله بعد خواهم داد، یعنی نقدن. عاجل، عجله یعنی امر نقد حاضر. در قبال عاجل با الف همزه یعنی یه زمان عجل و مدتی که پیش روست. اگر ساده بگوییم عاجل یعنی نقد، عاجل یعنی نسیه، یعنی آنچه به تأخیر افتاده است و بعد می آید. ما دو زندگی داریم عزیزان، یه زندگی دم به نقد، یه زندگی که پیش می آید فعلا نیست. الحیات العاجله و الحیات العاجله، حیات عاجله و نقد همینه، همین زندگی دنیاست که الان داریم طی میکنیم، اون رو حالا هر چه طی کردیم هر چه شم پیش روست نمیدانیم. بالاخره این چیزیه که عاجله ماست، نقد ماست که در کف داریم. الحیات العاجله آنیست که زمان و مدت و عجلی دارد و گاهی دارد که هنگامی که برسد ذات حق آن را آشکار و ظاهر میکند. این حیات بعدی ماست. فرمود کلا بل تحبون العاجله. العاجله صفت یه موصوف محذوفیه. نه میدونید ریشه چیه که اینها قیامت رو انکار میکنن؟ اینها دلبسته و وابسته به حیات امروزند. اینا محبت و علقه به زندگی دنیا دارن، نمیتونن دل بکنن از شهوات و لذت ها و خوشی ها و مواهب دنیوی. لذا چه میل و رغبتی به جهان آخرت دارن؟ لذا باید از بیخوبان از ذهنشون پاکش کنن که آسوده باشن. باز ریشه اون رها کردن تمایلات و شهوات و میل به فجور از اینجاست. تحبون العاجله. و وقتی دقت میکنید عزیزان، در لابلای آیات شریفه قرآن به شدت پررنگ دیده میشه این بحث که ریشه بسیاری از زشتی ها و پلشتی ها مظالم و جنایات رو خداوند به همین نکته متوجه میکنن. همانهایی که وطمئن نوبه ها رزو به لحیات دنیا، وطمئن نوبه ها، همانهایی که دنیا رو میپسندن، تکیه به دنیا میکنن، دلبسته ی دنیا میشن، اینا حاضرن که دست به هر جرم و جنایتی هم بزنن. یعنی اون ریشه همون میشه که بارها زیر لب زمزمه میکنید، میگید حب الدنیا رأس و کل خطیعته، اس و کل خطیعتن، رأس و کل خطیعتن. این رأس هر خطا و ریشه هر خطایی میشه این دلبستگی و زنجیر دنیا. خیلی جالب. وقتی این حدیث گفتم خدمتون آمد، گفت که یا رسول الله، بالاخره عرض به خدمتون، من از مرگ بدم میاد. اکره الموت، مرگ رو دوست ندارم. وقتی اسم مرگ میبرم وحشتم میگیره. فرمودن که الک مال، آیا مال داری؟ ثروت داری؟ گفت بله. فرمودن پیش بفرست، هزینه کن در راه خدا مالت رو. گفت نمیتوانم. فرمودن فإن المرء مع من أحب، فإن المرء مع ماله. تو دلت با مالت، با محبوب خودته، خب پس طبعا معلومه باید از مرگ و از جهان آخرت بیزار باشی، چون تو زنجیر شده به این اموالتی، اسیر اینها هستی. پس از هر چه تو رو از اینها جدا میکند بیزاری و مایل نیستی، نه مرگ رو دوست داری مشاهده کنی نه جهان آخرت رو. این به عنوان نمونه عرض میکنم. حالا یه کسی دلبسته یه جاه هست، مال هست، این کجا میل به جهان آخرت دارد عزیزان؟ اگه زورش برسه انکارم میکند. یه کسی دلبسته یه زر است، دلبسته یه زور است، دلبسته یه جمال است و تمام مظاهر دنیوی. اگر تعلق شد، ببینید بارها و با اینها اشتباه نشه، اینا به حمدالله ذهن بارک دوستان آشناست. بارها و بارها اون تعبیر زیبایی که این دنیایی شما میگیم، این دنیا بسیار خوب، عالی، جالب، مورد قبول، اما هنگامی که این دنیا ما بهی یونزر است، نه ما فیه یونزر، یعنی این دنیا میشه ابزاری، وسیله‌ای برای آن که ما را به مقاصد و اهدافمون برساند. خیلی دنیای خوبیست. دیگه اینجا دیگه تعلق نمیاد، زنجیرش نمیشه انسان که به هر قیمتی به دست بیاورد. اما اگر دنیا ما فیه یونزر، چیزی شد که تمام فهم ما و تمام وجود ما معطوف به اون شد، در ادعیه نورانی صدیقه طاهره مشابه همون دعا رو داریم که وجود نازنین نبی مکرم فرمودن که پروردگار ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، از زهران ولا تجعل الدنیا اکبر همی، پروردگار این دنیا رو هم من قرار مده، نکن این دنیا هم ما باشد، یعنی معطوف باشد تمام توجهات ما به دنیا. این هی وابسته تر می کند، هی فرو میریم تو این باطلاق و نتیجان می شود که نمیتوانیم بیرون بیاییم و میلی هم به جهان آخرت و باقی و لقاء خداوند نداریم. ریشه یابی فرمود در اینجا کلا بل تحبون العاجله. ریشه اینه که شما دلداده و دلبسته این دنیا هستید، لذا این کار میکنید معاد و قیامت را. و تذرون الاخره، ور به معنای یه چیزی رو رها کردن، ترک کردن، حتی پرت کردن، پس سر قرار دادن، اون هم با
بی اعتنایی و بی اهمیتی.
این دستمال رو میگیره، کسی استفاده میکنه، بعد اینطوریش میکنه.
این که ذر فرمود و تذرون الاخره، اونها که تحبون العاجله، عملا اینه که تذرون الاخره، اینها جهان آخرت رو پشت سرشون رها کردن، پرت کردن، هیچ نمیبینندش، کاری نمیکنند، اعتنایی ندارن، نه برنامه‌ای برای اون دارن، نه هدفی، نه انگیزه‌ای. طبیعی است که باید این چنین باشند. اما بدونید این دو گروه، یعنی اونها که یحبون العاجله و تذرون الاخره و اونها که این چنین نیستن، وضع حال روزشون فردای قیامت تو همین صحنه ای که گفتیم این چنین است. از زیباترین جالبترین آیات شریفه قرآن پیرامون قیامت تو همین چند آیه است که خدمت عزیزان میخوانم. از یه سو نوید است، امید است، واقعا شادباشی در وجود انسان ایجاد می کند. از یه سو اسف است، نگرانی است، دلهره است که در جان پدید می آید با همون شیوه و روشی که خداوند آیات رو بازگو می کند و بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می فرماید و فرو می فرستد. وجوهن، الله اکبر، وجوهن یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چی شد؟ وجوهن یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. وجوه جمع وجه، چهره. چهره انسان را وجه میگویند به دلیل اینکه اولین چیزی که ما با آن برخورد میکنیم، با هم برخورد میکنیم، از یکدیگر میبینیم، اول و ما یواجه و به امان است که مواجهه با آن میکنیم، از بهش وجه میگن، صورت را وجه میگویند. اما کلمه وجه، وجه و شیعه، ذات و شیع، گاه وجه به معنای ذات یکه، به معنای صورت نیست، ذات یک، خود یک پدیده، ذات یک پدیده، هستی یک موجود، این رو ذات میگن. گاه به اشخاص و کسان وجه گفته میشود. تو کلام عرب میگن وجوه القوم، این اون کسان و دانه درشت ها و شخصیت های یه جامعه رو میگن وجوه القوم. ما تو فارسی نمیگیم، میگیم آه این چهره، چهره عالی است، این درانده چهره های روشن جامعه خواهد شد، این نوجوان و جوان. همایش برگزار میکنید، چهره های ماندگار میگیرید، این همون وجه، همون وجوهه. پس کلمه وجوه هم به معنای چهره است، هم به معنای شخص است، به معنای کلیت انسان. وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی رو میبینید و انسان هایی رو میبینید، اون روز یه چهره هایی هستن، اون روز اینها ناظره. از ماده نظر به معنای سرور، شادمانی، سرخوشی، همون که خدا در حال و هوای مسند نشینان رحمت خیش میگوید تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میبینید این بهشتیان وقتی نشستن تو چهره هاشون نگاه میکنید، میبینید شادمانی، سرخوشی و نشاط. پیامبر فرمودند یه وقتی رو منبر مدینه، نظر الله عمرن سمع مقالتی فوعاه، فرمودن اخیرن دروغگوی بر من زیاد شده، کثرت علی الکذابه، اخیراً یه عده‌ای میگن قال رسول الله، قال رسول الله، فال که روح ما خبر نداره، ما نگفتیم این حدیث رو. یعنی در زمان حیات خود پیامبر به پیامبر دروغ میبندن، دیگه حالا هزار سال بعدش که معلومه، در زمان حیات خود پیامبر دروغ میبندن. فرمودن نظر الله عمرن، خداوند شاد کند، سرخوش کند آن انسانی را که سمع مقالتی، بیاد حرف من رو بشنوه، فوعاه، حفظش بکنه و به دیگران بگه. نظر از همینجا یعنی شادش کند خدا، مسرورش کند خدا. پس وجوه یوم اذن ناظره، به این معنا چی شد؟ چهره هایی رو در قیامت میبینید که اینها شادمان، منبسط، اینها همانها هستند که لسعیه ها راضیه. اینها واقعا جانها و نفوسی هستند که خیلی خرسند از اون چه عمل کردن. یعنی به یه جایی میرسن که وقتی دنیاشون رو میبینند یه رضایتمندی در وجودشون آمده است. رضی الله عنهم و رضو عن. اینها شادمان به اون چه خدا به اینها تکلیف کرده است و خواسته است و در دنیا عمل کردن و خداوند خرسند از عمل کرده اینهاست و یه ترازی و رضای طرفینی دست میده. اینها چهرهاشون منبسط، منقمر و فرو رفته در لطف و سروری که از سوی خداوند بر جان و دلشون حواله می شود امروز. بسیار خوب. الی ربها ناظره، این چهره ها و این کسان به سوی پروردگارشون نظر می کنند. خب این آیه شریفه یه مقداری مسئله درست کرده از خلاصه کار. یعنی چه؟ الی ربها ناظره. استعذار داد، یه بحثی بوده است در میان مسلمان ها هم گل کرده است بالاخره، و اون بحث رؤیت الله بوده، دیدن خدا. آیا الله یورا ام لا یورا؟ آیا خدا رو میشه دید یا نمیشه دید؟ یعنی چی خدا رو میشه دید یا نمیشه دید؟ یعنی خدا رو با چشم سر میتوان دید؟ با همین چشمی که بنده جناب عالی را میبینم آیا خدا رو میتوان دید یا نمیتوان دید؟ خب خداوند فرمود لن ترانی. وقتی که فرمود رب ارنی انظر الیک، فرمود لن ترانی. بعد آقایان هم گفتن لن نفی عبدیت میکند و قالت المعتزله لن للتعبید، لن نفی عبدی میکند، لذا طبعا خدا هرگز دیده نمیشود. گروهی از مسلمانان همین رو میگن اکثریت. خب عقل شما هم همین رو میگه، نقل شما هم همین رو میگه. شما وقتی به نقل نگاه میکنید لا تدرک الابصار و هو یدرکها، قرآن میگه چشم که خدا را درک نمی کند، خداست که چشم را درک می کند. یه وقتی که بالاخره زحماتش را کشید این مرد بزرگ این دیار رو نوشت و نوشت و نوشت، 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج. وقتی که نوشت 60,000 بیت رو برد به غزنین، برد به پایتخت عرض به غزنویان، برای عرضه کند بالاخره چاره این نبود، باید اینو میداد به سلطان زمان که مهری بخوره که بمونه، والا نمیموند، ماندگار نمیشد. برد فردوسی شاهنامه رو که داد، سعایت کنندگانی که در دربار سلطان محمود بودن، محمود متعصب بود، سنی متعصب بود و دست نشانده خلفای بغداد دیگه، حکیم بلند آواز طوس، شیعی آزاده‌ای بود که گفت بر این زادم و هم بر این بگذرم، چناندان که خاک پی حیدرم. وقتی که این به اصطلاح اطرافیان سلطان محمود و اون علمای دربار و غیره وقتی که آورد و عرضه کرد، به مجرد این که دیدن گفتن ببین آقا این یک همین خط اول، این رافضی است و ابیاتش به درد نمیخورد. چرا؟ چون میگوید به بینندگان ها فریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. الله اکبر، رحمت خدا بر روانش. به بینندگان یعنی به چی؟ به چشم. به بینندگان آفریننده را یعنی خدا را، نبینی مرنجان دو بیننده را. چشم تو به زحمت ننداز، خدا با چشم سر دیده نمی شود. چرا؟ اگر شما یه چشمی رو ببینید، یه شیعی رو بخواید ببینید، باید مشخصاتی داشته باشه که حداقلش اینه که طول و عرض و عمق، جرم داشته باشه، متریال داشته باشه. و خداوند جرم آفرین هست، ماده آفرین هست. خدا که در حیز زمان و مکان، شما شیع بی زمان و بی مکان را نمی توانید ببینید. خداوند که زمانی و مکانی نیست، زمان آفرین است و مکان آفرین است. پس خداوند با چشم سر عقلن نقلن دیده نمیشه، مسلمه دیده نمیشه خداوند. خب این نظر صائب محکم قوی که در جای خودش به اصطلاح امامیه معتقد است، شیعه معتقد است، اعتزالیون هم معتقدن، گروهایی از اهل سنت. اما یک گروهی گفتن نه، خدا دیده میشه متا در دنیا نه، در آخرت دیده میشه، در جهان آخرت دیده میشه. هیچ تفاوتی بین ملاکای دیدن دنیا و آخرت وجود نداره. لا یرا فی الدنیا و لا یرا فی الاخره، خدا نه در دنیا دیده میشه نه در آخرت. بله به یک بیان میتونیم بگیم خدا دیده میشه هم در دنیا هم در آخرت. اونم کدام دیدن؟ هل رأیت ربک یا ابوالحسن؟ علی جان بود زعله به یمانی بیاد بگد آقا یا ابوالحسن شما خدا را دیدی؟ بعد پاسخ بدهد آیا من خدایی را که ندیدم تو گمان میکنی عبادت کنم؟ افعبد و مالا را؟ آیا خدایی را که نمیبینم عبادتش میکنم؟ اما اشتباه نکنی، لا تدرک هلعیون به مشاهدت لیان ولیکن یدرک هلقلوب به حقایق الایمان. من با چشم سر خدا را نمیبینم، با چشم سر و دل خدا را میبینم. پس رؤیت خدا با چشم دل یعنی شهود الهی، ادراک ظهور و حضور الهی یمکن. بله این اگر مراد است بحثی نداریم ما. اما اگر مراد به چشم سر است معنی نداره، اصلا یه چمر مضحکی میشه اگر چنین چیزی رو کسی بخواد در مورد ذات باری تعالی بگوید. حالا بعضی و جماعتی که به بحث دیدن خدا به جهان آخرت پرداختن به این آیه اشاره کردن، چهره های شادمانی رو اونجا مشاهده میکنید، وجوه یومئذ ناظره در الی ربها ناظره، اینها به خداشون نگاه میکنن، به ربشون و پروردگارشون نگاه میکنن. کدام ببینید ها، خدا داره میگه در قیامت نگاه به خدا میکنه. عرض کردیم همه ی اونچه که برای عدم رؤیت الهی در دنیاست در آخرت هم همون ملاک ها وجود داره. اصلا معنی نداره که در جهان آخرت این چشم سر باشد. اگر بنا باشه چشم مادی باشه و خداوند به شکل مادی دیده بشه، همون نهی دنیوی نهی اخروی هم هست. همون چه در اینجا میگیم نه، اونجا هم میگوییم نه، فرقی نمیکنه در این جهت. پس مراد از این آیه چیست؟ دو سه نکته زیبا در آیه وجود دارد. یک این که ما اینجا نظر رو به معنای همان دیدن و نگاه ببینیم، اما ما نظری داریم و رؤیتی داریم. نظر تل هلال فلم اره، بالاخره این دیدن هلال ماه شوال خیلی لذت داره. چه صفایی میکنن اونها که به بام میروند و هلال ماه شوال رو رؤیت میکنند و شاد باشه به دیگران میدن. چه خوشحالی، هیچ ما انقدر خوشحالی نمیکنن مردم وقتی ماه هلال اول رو میبینن. اما حالا چی شده؟ بالاخره این البته خوشحالیشون به خاطر 30 روز روزداری است، نه به خاطر اینکه گویی رمضان است که ما را رمضان است، به خاطر اون نیست، بلکه به خاطر شادی و خوشحالی عید به صلاح عبودیت و بندگی است. الغرض گفت به بام رفتم ماه را نگاه کردم، نظر طول هلال فلم اره، نظر بود اما رؤیت نبود، ندیدم. در مورد سید شهدا تو مختل میخونید نظر الى یمینه فلم یرهد و نظر الى شماله فلم یرهد. آقا نگاه کرد به راستش سید شهدا، کسی را ندید. نگاه کرد به چپ، کسی را ندید، دید تنهاست. گفت یا رب لا تترکنی وحید، خدا تو منو تنها مگذار. پس ممکنه شما نظر کنید اما رؤیت وجود نداره. هر نظری همراه با رؤیت نیست. الی ربها ناظره، اینها نظر به ذات حق می کنند. خب اگر این رؤیت نیست بر بیگرده به چی؟ به همون معنایی که عرض کردم، یعنی اینها شهود می کنند، درک می کنند فیض حضور حضرت رب رو. این شهود شهود باطنی است، این نظر نظر باطنی است، به چشم سر نیست، به چشم سر است، به چشم درون و جان است. جانشون مملو و از عنایات و فیوضات حضرت باری تعالی می شود، همان که گاه از قرآن تعبیر به چی میشه؟ این در قرآن تعبیر به اون می شود که فمن کان یرجو لقاء ربه، میشه لقاء الله. لقاء خدا نه، دیدن خدا نه، یعنی فیض حضور رب، یعنی کمک بگیریم. تلویحا معنای دوم رو هم عرض کنم، یعنی الی ربها. خیلی جالب این نکته، دقت کنید. امروز عزیزان در دنیا و در این جهان مادی هر آنچه خدا به شما میدهد با وسائط است، چه در نظام تشریع چه در نظام تکوین. اگر وحی رو براتون میفرستد نزل به روح الامین علا قلبک، جبرئیل هست، پیامبر هست، زبان پیامبر هست، اونگاه تبیین پیامبر و اهل بیت او برای شما باز میشه و گفته میشه حقایق ایمان با واسطه یه. اگر فیض مادی الهی میاد متوجه شما میشه با واسطه یه. خورشید میتابد، زمین غنی میشه، ابرها میاد، میبارد، میروید، اون کشاورز کار خودش میکند، بعد ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به چفاری و به غفلت نخوری. همه اینا دست به دست هم میدن تا یک کاری انجام بشه. اما در جهان آخرت و عالمی که پیش رو داریم تمام وسائط از میان برداشته میشه. وجوهن یومئذن ناظره الی ربها ناظره. دیگه اونجا چهره های شادان مستقیم مشمول عنایت و لطف و توجه حضرت باری تعالی میشه. دیگه وسائط برداشته میشود. سقاهم ربهم شرابا طهورا. اگر کسی این آب رو مهیا بود و بالاخره جمع اداره محترم آب و مشهد آب رو مهیا کرد و رساند به منازل شما، شیر آب را باز کردید و بعد آب را برداشتید و نوش جان فرمودید، این آبی که به این شیوه در اختیار شما قرار گرفته است این میشه اسقاء و اون کسی که این کار رو براتون میکنه میشه مسقی. اما اگر کسی آب را مهیا کرد آورد، فقط شما لب را باز کردید به دهانتون ریخت، این میشه ساقی و اون کسی که این کار رو بیواسطه انجام داده میشه ساقی. بعد میگید الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا، که اشخاص هم نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بعد در مد ذات باری تعالی چی میگید؟ سقاهم ربهم. خداوند سقی میکند در جهان آخرت، اما در دنیا اسقیناکمو اسقاء میکند. در دنیا با واسطه میدهد اما در جهان آخرت مستقیم میدهد، میشه الی ربها ناظره. حقی زیباست آیه، حقی دلنشین. بر این مژدگر جان فشانم رواست. حقیقتا معنای دومی که در آیه وجود داره، بگم و تمام کنم عرضم رو، ما یک ناظره، الی ربها ناظره، یک نظر دیگه هم داریم، یک معنای دیگه هم داریم. انی مرسلتون الیهم به هدیه. من ملکه سبا یه هدیه میفرستم برای این سلیمان، ببینم این چه آدمیه. اگر هدایا رو ما رو گرفت معلوم میشه دنبال چی بوده؟ دنبال دنیا بوده است. اما اگر به هدیه نازل راضی نشد مشخص میشه انگیزه دیگری دارد. فناظرتون به ما یرجع المرسلون. ناظرتون، بعد ما ناظره هستیم تا ببینیم این فرستاده های ما چطور برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی منتظریم. یک نظر به معنای انتظار است. میگید ان کان ذو اسرتن فنظرتون الی میسره. اگر کسی بدهکار به شماست، دینی داره و اسرت داره، اعصار داره، نمیتونید روش فشار بیارید. برفض به زندانم که بندازید اعصاریه بنویسه باید از زندان در بیاد. اگر این نداره بود بهش فرصت بدید. فنظرتون الی میسره، یعنی مهلتی بدید تا دستش باز بشه بده دین شما رو، بده شما رو بده. این میشه انتظار. پس وجوهن یوم ازن ناظره، چهره های شادمانی رو میبینید که اینها چشمشون منتظر عنایت الهی است، در انتظار تفضلات خداوند در عالم و در لحظات قیامت هن. که فضل خداوند متوجهشون شود. این یک چهره. اما چهره های دوم و وجوه یوم اذن باسره، چهره هایی رو میبینید که اینها بصر دارن با سین. به خرما وقتی که اول کال میاد رو درخت میگن بصر. هازا رتبن اطیب منه بصرن. این خرما وقتی که رتبه مسلم خیلی بهتره تا بصر باشد. به اون خرمای کال میگن بوسر. به میوه نرسیده که طعم نداره گزه، وقتی میخورید بعض از میوه های مثلا نرسل میخوین چه حالتی صورتتون پیدا میکنه؟ حالات خاص تلخی، ترشی یه جوری پیدا میکنن، به این میگن بصر. وجوه یومئذ باسره، چهرهایی رو میبینید که همین حالت گرفته، دژم فرو رفته، برخلاف اون گروه و برخلاف اون کسان، هم چهره هم شخص، همونطور که عرض کردم. اما اینها دیگه در انتظار رحمت خدا نیستند، اینها نظاره حضرت رب و جمال حضرت اهدیت نمی کنند، بلکه تظنها یفعل بها فاقره، دیگه این زن به معنای یقینه، به یقین میرسند که ان یفعل بها فاقره، الان فاقره به کمرشون میخورد. فاقره صفت موصوف محذوف داهیتون فاقره، این ستون فقرات رو میگید فقرات دیگه، فقرات و فقرات، فقرات میگید بله، به انسانی که کاری از دستش بر نمیاد و مراد اقتصادیش رو نمیتونه کفایت کنه میگید چی؟ فقیر. یعنی من بهی داء الفقر، یعنی کسی که مثل این که این ستون فقرات که انسان را سرپا نگه میدارد برای او کار نمیکنه، نمیتونه سرپا باشه تو زندگی. فاقره به چیزی میگوین که میزند بر کمر و انسان رو زمین گیر میکند، فقرات انسان رو میشکند، انسان رو به خاک میزند. اینها یقین دارن که تو این عالم فاقره بر گرده اینها وارد میشود، چهره ها غمین فرو رفته و مع الاسف در انتظار قهر و غضب الهی. تظن ان یفعل بها فاقره. خیلی خوب، حالا کلا اذا بلغت التراقی، دیگه اینجا باید آمادگی داشته باشیم که این آیات رو درست بشنویم. عزیزان، خداوند اون لحظه ای رو داره میگه، الله اکبر، که یا تجربه کردید، خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران شما رو و حقداران ما رو و گذشتگانمون رو، بزرگانی که به این شهر و دیار حقوق عدیده داشتن، حضرت آیت الله، بقیت و سلف، مرحوم های مروارید، همه اونهایی که بالاخره حقوقی داشتند بر عهده همه ما، حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه علامه سعیدی، من این تجربه رو دو بار داشتم عزیزان، که دو چشم از عزیزان خودم رو خودم بستم، یکی مرحوم پدرم رو و یکی مرحومه خواهرم رو. این تجربه رو شخصا به عنوان از بالاترین و بهترین تجربه های عمرم به دست آوردم این رو، و شکر میکنم خداوند رو بر این تجربه. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، خداوند اون لحظه جان دادن ما را داره ترسیم میکنه در انتقال به برزخ و قیامت. کلا، خیلی ساده نگیرید، گمان نکنید به این سادگی است، نه این چنینی است که گمان میکنید. اذا بلغت التراقی، هنگامی که میرسد، چی میرسد؟ بلغت، فاعل بلغت چیست؟ نفس، روح، از باب اون حس ظاهری که ما درکش کنیم خداوند بازگو میکند. هنگامی که میرسد به تراقی، تراقی چیه؟ چنبره گردن. هنگامی که این روح میرسد به چنبره گردن این متوفا، این الان تو بستره پیش روی شما، این عزیزتون، پدرتون، نور چشمتون، و شما اطراف بستر رو گرفتید، نگاه میکنید، دیگه پزشکم گفته است که ببخشید، جواب کرده دیگه. بعد وقیل من راق، این بو میگه چیکار بکنیم؟ این میگه یک نمیدونم چیزی بردارین بخونین، بالا سرش دعایی بخونین، ذکری بخونین. یک کسی میگه آقای نمیدونم تلسمی وردی، نمیدونم یه چیزی نیست، یه کاری نیست بکنیم. هر کسی دستی کاری میکنه، تکاپویی میکنه، اما از هیچ کس کاری بر نمیآید. و قیل من راق، راق، ببخشید من طولانی شد، میخواستم قطعش کنم، اما دیگه چون فردا میخوایم سوره رو تمام کنیم، فقط همین یه جمله رو عرض میکنم. راق از ماده رقیه میآید، رقی، رقیه، تمیمه، هرزی چیزی که گاهی دیدید میبندن به نمیدن به بازوی بچه ها به گردن بچه های میشه رقیه، اونی که نگه دارد مثلا حفظ کن. و قیل من راق، میگن آیا چیزی هست، آیا میشه کسی هست بتونه یک راقی هست، راقی هست که به رقیه بده یه جوری اینو حفظ کنه. و ظن انه الفراق، اما به یقین میرسن که دیگه کار از کار گذشته است و جایی است که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. این دیگه جایی است که دیگه هیچ برو برگردی نداره. خیلی این آیات تکان دهنده است و اینها در قرآن بی‌نظیر. این آیات جای دیگه این آیات رو نداریم. رخصت بفرمایید انشاءالله تکمیل بحث رو و اتمام سوره مبارکه رو انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت آیات قرآن و برکت بینات مبارکت دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق قرآن منور و مزین بفرمایید.